کرده.
بله.
سه هفته پیش عمه جونتون به رحمت ایزدی پیوست.
عمه!
ماه پیش عمو جونتون از دست رفت.
عمو
پدر مهربونتون در ایام عید پاک. مادر عزیزتون در تعطیلات کریسمس.
نگو مادر، بخواه مادر سخت.
اهانت نباشه
جون دلم.
باید به شما بگم که همه پسر عموها، دختر خاله ها، دایی، خاله، عمه، عمو، تمام اقوام دور و نزدیکتون رو هفته به هفته به خاک سپردیم.
ما میمیریم هم دست جمعی میمیریم قربان.
چه قتل عامی.
فجی.
تا حالا همچین کشتاری رو به عمرتون دیده بودیم؟
نه ابدا، بعد جنگ جهانی به این ور هیچی
من نیدیم. دارین که من از اون خواهر کوچیکتون که سالی دو بار شوهرش میدین حرفی نزدم.
شوهرا بدن قربان.
بس کنید آقای بادن.
ببخشید.
شما همه چیزو به مسخره گرفتید. به شما ماهی 2400 فرانک داده نمیشه که یا اینو به اون شوهر بدید یا اقوامتونو مرتب به خاک بسپارید یا به دنبال این اون به زایشگاه برید و لنگی کنید.
جناب آقای رئیس،
ساکت آقا ساکت.
من قبرستون برم میبرگی.
من یکی دیگه خسته شدم. عالم از هرچی مراسم تشییع و تدفین به هم میخوره.
ببخشی ما شرکت میکنیم شما خسته میشی.
بعد از این آقا یا حضور مرتب در اداره یا استعفا. تموم شد رفت.
جناب آقای رئیس، جناب آقای رئیس، واقعا برای من درد آور سوز داره. شما طوری حرف میزنید که انگار از خدمات مخلصانه و بیشاعبی من رضایت ندارین قربان.
آقای بادن
جانم،
من از شما راضیم. اما شما باید تکلیفتون رو مشخص کنین.
جناب آقای رئیس گوش کنید شما چند لحظه. تا حالا شما فکر کردید کارمندی که علاقه به اداره رفتن نداره چه زجری میکشه؟ ها فکر کردید؟ میدونید چه حال و روزی داره؟ از طرفی میترسه که از اداره نندازنش بیرون و از طرف دیگه علاقهی به رفتن اداره نداره. تا حالا فکرشو کردین جناب رئیس؟
نه اصلا.
خب بسیار عالی، بذارید تا بهتون بگم من چی میکشم. میدونید جناب رئیس، هر روز صبح که از خواب بلند میشم برای خودم، برای خود حقیرم دلیل میارم. یعنی به خودم میگم که بادن بلند شو برو اداره. بادن امروز درست 8 روزه که تو اداره نرفتی. بادن
خب
بلند میشم جناب رئیس، رختامو تنم میکنم، میگم بادن وقتی درست سر ساعت شد بزن بیرون برو سمت اداره. اما بعد دختاری وقتی سر ساعت میشه منتظر میشم که اون سر ساعته به ربع برسه. وقتی که ربع میشه منتظر میشم اون سر ربع به نیم برسه.
وقتی نیم میشه جناب عالی به ساعت فرصت میدید که سر ربع بشه.
قربون جناب رئیس برم که با ما همراهه. کاملا درسته. و بالاخره بعد از این همه به خودم میگم بعدین دیگه خیلی دیره، تو در واکنی بری تو اداره همه میخندن میفتن زمین، ول کن فردا میری. جناب رئیس چه زندگی، چه سرنوشتی. اگه این 3000 فرانک بخور نمیرم هم قد بشه، بنده چه خاکی به سرم بکنم، چه بلایی به سرم میاد، اونم با این سن و سالی که من دارم. شما به چروکای صورت نگاه کنید.
خیلی خوب آقای بادن، بیایید اداره. بیایید اداره. تموم شد رفت.
غیر ممکن آقای رئیس، محال ممکن. بیاد.
چرا
آقای رئیس؟ حالم از این محیط به هم میخوره. از اینجا خوشم نمیاد.
اگه همکارای شما بشنون که شما چی دارید میگید.
خواهش میکنم جناب آقای رئیس، خواهش میکنم منو با همکارای دیگه مقایسه نفرمایید. بر میخوره. درسته که اونا واسه کارشون وقت میذارم، ولی من جناب رئیس، من خودم واسه کارم فدا میکنم، از جونم مایه میذارم.
دیگه کافیه.
البته
همین الان استعفاتون رو بنویسین.
جناب رئیس استعفا؟ من؟ اما من اصلا تو فکر استعفا نیستم جناب رئیس. من شرفیاب شدم تقاضای اضافه حقوق بکنم.
چی؟ اضافه حقوق؟
لعنت برین جناب رئیس، من دیگه نمیتونم به خاطر شندر قاز خودم رو بردارم بکشونم تو این اداره. این همه برو بیا و سر و صدا داد هوا به خاطر چی؟ 2300 فرنک. موسیقی
نمایش آقای بادن بود که تقدیم حضورتون شد، نوشته ی جورج کورتولین. امیدواریم لذت برده باشید. ساعت 10:05 اینجا رادیو نمایش، برنامه تلختر از عسل.
آینه چون نقش تو به مود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. از عسل.
خب آقای تابان، خسته نباشید.
سلامت شما. من وقتی که بارها گفتم برنامه که دوستش داشته باشم تحت هیچ شرایطی خسته نشم.
خب الحمدلله.
توان میگیرم.
دوست عزیزی آقای احسان عبدلی از ملایر پیامک زدن، نوشتن سلام خانم حاتمی گرامی، آقای تابان عزیز.
ای رول دردت میره جونم، قربونت برم.
نوشتن که بنده شخصا با اینکه کارگری ساده هستم ولی روزانه غذای حدود 10 گربه خیابونی رو تهیه میکنم. میگم لطف کنید به مردم بگید که با حیوانها مهربان باشن، حیوانا هم حق حیات دارن، که خدا رو از خودمون راضی کرده باشیم. درود بر شما.
دستتونم در نکنه، خیلی خوبه. فقط من یه نکته حالا در مورد محیط زیستی بگم. بارها توی خبرها شنیدیم که این سگهایی که بین شهرها وجود دارن و ورودی برخی از حالا روستاها یا برخی از شهرها، سگهای بی صاحب و به اصطلاح عامیانش ولگرد هستن، اینها محیط زیست رو به خطر میندازن. از چه نظر؟ از این نظر که جونده های کوچیکی که یعنی در این عالم وقتی بگیم هیچ آفریده پروردگار بدون مسئولیت اصلا نیامده به این دنیا، هر کدومش مسئولیتی دارن برای خودشون و باید کاری رو انجام بدن. این جونده های کوچیک وقتی که نباشن به محیط زیست آسیب میرسه. به همین خاطر کار خوبی هست که شما حالا برای برخی از حیوانات حالا میاد این کار انجام میدید. اما یه چیزی رو بگم، این شرایط محیطی و شرایط خوراکیشون وقتی خوب باشه زاد و ولدهای بیش از اندازه میکنن. برخی از گربه هستن که میتونن در سال دوبار باردار بشن و بزن بکنن و میانگین بگیم هر بار 4 بچه گربه هم داشته باشن میشه 8 اضافه میشه و این یه مقدار دست بردن توی طبیعت. من نمیگم غذا ندید، بدید، اما میبینیم که تو برخی از فضاهای سبز بوستان هست که تعداد زیادی گربه هست، اینا شرایط خوبی داشتن. اما اینکه مهربان باشیم 100%، حیوان زبون نداره به اذیتم نکن.
یعنی فقط نباید یک جانبه نگاه کرد، باید جنبه های دیگر نگاه کرد. تابان، خیلی از دوستان هستم، من خودم هم دیدم، در واقع میان غذا میدن ولی اون غذا رو مراقبت نمی کنن، میریزن رو زمین رو کنار آسفالت خیابون و اینا، خود اون باعث جمع شدن پشه و حیوانات موذی میشه، اصلا بوی متعفنی میده، به خصوص در فصل تابستون. یعنی رعایت بهداشت رو هم باید بکنیم به خاطر اینکه حالا با حیوان ها مهربان باشیم، به هر مثلا آسیب نرسونیم به بخشای دیگه، آدم های دیگه.
خدای نکرده نیاییم میخواییم ابرو رو برداریم چشو بزنیم کور بکنیم. عزیزانی که پارکبان هستن بالا نظافت میکنن اونجا، اونا هم زحمتکش، از زحمتی برای اونا فراهم نکنیم. خدای نکرده من دیدم، یک بار دیدم که حالا اومده بودن، من نمیدونم حالا کدوم آدمی اومده این کارو کرده، مثلا پوست مرغ و اینا رو آورده بودن، مثلا گفتن که مثلا این گربه پوست مرغ می‌خورن، گفتم بغل یه آقای پاش رفته بود روی اون و سر خورده بود و خورده زمین، سنش هم بالا بود. خدا رحم کرد که حالا استخونی که واسه میشه به لگن استخوان رون هست و حالا بهش میگن مثلا فمور بهش میگن، اون اگر بشکنه خیلی بد هست، یا لگنش خدای نکرده شکسته بود. اگرم براتون من نمیگم غذا ندید، دستونم در نکنه، خیلی هم خوبه. ولی رعایت جوانب دیگه هم بکنیم. آره اینم خوبه.
خب دوست عزیزی برای ما پیامک نوشتم. من فقط شماره رو میگم 0910 آخر 6657. خودشون معرفی کردم ولی موضوعی رو که گفتم ما نمیتونیم اینجا اسامی رو بهش اشاره بکنیم.
چرا؟
ولی موضوعش رو میگیم.
چی بوده؟
موضوعش این بوده که ظاهرا این خانم به یه آقایی پول قرض داده روی اعتمادی که داشته، همکار بودن یا هر چیزی، و میگفت نوشته که من فکر نمی کردم اذیتم بکنه، به من گفته بود که پرداخت میکنم به شما برمیگردونم، ولی یک سال گذشته پولمو که نداده، هیچ جواب تلفنام هم نمیده و مسئولیت پذیریشو اینجوری نشون داده.
خیلی متاسفم برای اون آدم که اینجوری
اعتماد شما رو از بین برد،
و باز متاسفم برای اون آدم که قیمتش اندازه این پولی بوده که به قول خودمون بالا کشیده و یه آبم روش، و چقدر بی ارزش باید باشه آدم که به خاطر یه مقدار، چون با ارزش ترین چیز، من یه چیزی رو بگم یادم میاد توی یکی از شبکه‌های رادیویی یکی از عزیزان گفته بود که آقا من ناراحت بود، شاکی بود، آقا من الان قسط دارم، فلان دارم، وضعیت اینجوریه، شروع کرد، حالا قرار ناحقی هم نبود، من بهش گفتم الهی قربونت برم، منم قسط دارم، من الان قسط دارم 800,000 تومان کلا بیشتر تو حسابم نیست، با 4 میلیون تومان پولم، نمیدونم سازمان کی پول منو میده، ولی ناراحت نیستم، به در دیوارم نمیزنم، خدای ما از مشکلاتمون خیلی بده بگیم بزرگتره، ما خدایی داریم که حواسش به ما هست که ما رو آفریده. بعد شروع کردیم صحبت کردن، بعدش پیامک ها که واسه من تابان، به جون بچم 2 تومن بیکاره دارم بزنم به کارتت. من سرجم حساب کردم اون سال نزدیک 180-190 میلیون تومن بدون این که چیزی باشه، گفتم ببین چقدر اعتماد کردن به من،
اعتماد
گفتم این چیزی که شما برای من فرستادین انگار همتون این پوله رو به من دادید، کاری نکنیم اعتماد ازمون سلب بشه، بزرگترین سرمایه انسان بعد از سلامتی اعتماده،
و شما یکی از سرمایه دارترین ها.
آره خدا رو شکر،
خدا رو شکر،
خدا رو شکر.
خب یه دوست دیگری آقای تابان پیامک زدن، با سلام خدمت دو مجری عزیز، با سپاس که از دوبلورها و استادان غافل نیستید، خواهش میکنم نذارید روی نام استادان زنگار ببنده، مخصوصا زنده یاد رفعت هاشمی، این هم نشون دهنده مسئولیت شماست.
بانو رفعت هاشمی که البته اگر اشتباه نکنم منوچهر زنده دل عزیز که در این برنامه یادی کردیم ازش، که سلامت و تندرست باشه و صداش همیشه، مانا و گوشنواز از شاگردان بانو رفعت هاشمپور بود، به همین خاطر حالا بعضی میگن رفعت، ولی رفعت هاشمپور بود، روحشون شاد باشه، همسرشون هم خدا بیامرزدش استاد جلال مقامی بودن همسریشون، و شاگردهای بسیار خوبی رو پرورش دادن، و یادم میاد که اعتماد کردن به منوچهر زنده دل، و منوچهر زنده دلم چقدر خوب به جواب این اعتماد رو داد، گفت استادان به ما چیزهایی رو یاد میدن و اگر ما مسئولیت پذیر باشیم اونا رو آویزه گوشمون میکنیم و به کار میبندیم.
بله حتما. دوست عزیزی آقای علی شاهی راننده کامیون از سبزوار پیامک زدند،
قربانت برم یره، یوک، این یوک یه واژه خیلی باحالیه،
چیه یعنی چی؟
مال کاربردهای متفاوت داره، تو بعضی از جاها گفته میشه، سبزواری ها میگن.
بله خیلی ممنون. اگه شما رو نداشتیم چی میشد؟ اصلا برنامه اصلا رو تخته میکردیم میرفتیم،
چند وقت من نبودم چی شد؟ کار خود چی کرد؟ خب
دلتنگی ها بودش که اینجا برای ما مینوشتن. آی تابان کجایی؟ این میکروفون رو به کیا سپردی رفتی؟ دوست عزیزمون آقای علی شاهی نوشتن اگه میشه یه مقدار موشکافانه تر به موضوع برنامه نگاه بکنید.
چشم، شما نگاه کنید به ما بگید
آیا بدقولی بعضی از افراد که باعث عقب افتادن کارها میشه مشکل پیش میاره نشون دهنده بی‌مسئولیتیه.
میگن یه بنده خدایی میره نجاری به اوستای نجار میگه یه دونه نعنو یا گهواره برای بچه‌م درست کن، پسرم به دنیا اومده، میگه باشه چشم، خلاص میگذره و میگذره و میگذره، تا اینکه یه روز جوونی میاد در همون نجاری میگه سلام علیکم موسی نجار، میگه سلام کن، میگه بابای من 22 سال پیش اومد برای من یه دونه گهواره یا نعنو سفارش داد، الان من ازدواج کردم خودم صاحب بچه شدم، اگر اون نعنوی 22 سال پیشی که مال من بود آماده است بده به من، من بگیرم ببرم واسه بچه‌م. میگه باشه، تا میاد بلنشه بره پاش گیر میکنه به میخ، شروع میکنه خون اومدن. همونجا حسین نجار میشینه میگه که یه بار تو عمرم کار عجله قبول کردم، ببین چه بلایی سرم اومد. بعد قولی که خیلی بده، بریم بشنویم. میام برنامه داریم خانم؟
نه ادامه برنامه خیلی بخش مونده.
نه میگم میان برنامه داریم، بریم برگردیم.
بریم
برگردیم، رای دور نریم فقط.
بسیاری از ما ماها مطالعه نمی کنیم. شیرنی فروشی ها، فست فود فروشی ها شلوغ تر از کتاب فروشی هاست. اصلا بلش کن بگذاریم. آقای تابان در این بخش از برنامه تلختر از عسل بریم سراغ گلستان سعدی.
بحبه.
از شاعر نامدار ایران زمین سعدی بزرگ حکایت هایی رو انتخاب کنیم و تقدیم شنونده های عزیزمون
بریم بکنیم. سراغ استاد سخن.
آوردند که دو برادر بودند که یکی از آنها خدمت سلطان را می کرد و دیگری با انجام دادن کارهای سخت و زور بازو نان خود را در می آورد. روزی برادر ثروتمند که در دربار سلطان کار می کرد رو به آن برادر کرد و گفت:
ای برادر، تو چرا خدمت سلطان را نمی کنی تا از سختی و ذلت کار کردن سخت رها شوی؟
و برادر زحمتکش جواب داد:
تو چرا کار نمی کنی تا از خاری و ذلت خدمت کردن نجات پیدا کنی؟ که حکیمان گفتند نان بازوی خود خوردن و نشستن به ز کمر زرین بستن و خدمت دیگران کردن.
گویند پادشاهی که در ظلم و ستم بی همتا بود از درویشی صاحب کمال پرسید:
درویش، بگو تا بدانم بهترین عبادت ها نزد خداوند بزرگ کدام است؟
درویش که از ظلم و ستم پادشاه به تنگ آمده بود با حاضر جوابی گفت:
بهترین عبادت از جانب شخص پادشاه خواب نیم روز است، چرا که در هنگام خواب دیگر بندگان بیگناه را نمی آزاری و مردم از دست تو در آسایشند.
آوردند که پادشاهی بزرگ از ملوک خراسان محمود غزنوی را در خواب دید و با وحشت از خواب پرید و فریاد زد:
بروید خواب گزاران را نه نزد من بیاورید.
پادشاه به محض دیدن خواب گزاران رو به آنها کرد و گفت:
من در خواب دیدم محمود غزنوی خاکستر شده بود و فقط چشمان او سالم بود و لحظه‌ای به این طرف و لحظه‌ای به آن طرف می نگرد.
یکی از معبران جواب داد:
تعبیر خواب شما این است که سلطان غزنوی با اینکه در زمان حیات فتوحات بسیاری داشته است، اما نگران است آنچرا که با زحمت فراوان به دست آورده به راحتی در حال از دست رفتن است. آری
پادشاهی کشورگشا روزهای واپسین عمرش را می گذراند. در بستر بیماری افتاده بود. روزی از روزها خبر آوردند که ای پادشاه، دشمن به کشور حمله کرده است. سپاهیان و عمرا با شنیدن این خبر به سوی دشمن شتافتند و در جنگی سخت اونها را شکست دادند و از کشور بیرونشون کردند. چند روز بعد وزیر شادمان نزد پادشاه اومد و گفت:
هی سلطان، مژده میدهم شما را که دشمن را با تلفات بسیار از کشور بیرون راندیم و پیروزی از آن سپاهیان شما شد.
پادشاه آهی کشید و گفت:
این سخن مشت برای من نیست. بلکه مژده‌ایست برای دشمنانم که وارثان پس از من هستند و عاشقانه منتظرند تا آفتاب عمر من غروب کند و این کشور را تصاحب کنند. دارد می غروبد.
دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.
ای خاک بر ملاجشان.
امیدوار هستیم از این بخش هایی که تهیه کننده عزیز این برنامه که زحمت پژوهش و در واقع نویسندگی تلختر از عسل رو هم میکشن خانم یزدان دوست، مردم عزیزمون لذت برده باشن.
پژوهش هاش هم میدونین چه جوریه خانم یزدان دوست، از اینایی نیست که بره تو اینترنت و ویکی‌پدیا
کپی پیست کنه.
آره.
ببخشید فارسی گفتم،
رونوشت
و الساخ کنه.
بله. اینجور آدمی نیست خانم یزدان دوست. مثلا بگیریم، مثلا 10 میلیون تومان پول بگیره، 10,800 پول کتاب میده در ماه
با اون قیمتایی که الان کتاب آره. داره.
کلن پژوهشگر خیلی خوبیه و من
چون من دیدم کتابخونه خیلی پرپیمونی هم داره. ولی آقای تابان اینم بگیم که حتی اگر خیلی از ماها شروع بکنیم به بوستان و گلستان خوندن، الحمدلله تو بازار نشر و کتاب و اینها، اینها به زبانهای ساده تر هم نوشته شده.
آره
در دسترس هممونم هست. نه خیلی همونم میتونیم همونم استفاده کنیم.
نه میگم بازنویسی شده. حالا برخی از متون کهن هست، یا متون کلاسیک بگیم یا متون کهن ایرانی بخوایم بگیم، ادبیات فارسی رو بخوایم بگیم، برخی از قدری سنگین و ثقیل هست برای نوجوان ها. حالا واژگانی که داره که یه مقدار، حالا در بوستان و گلستان هم برخی واژگان هست، حالا عربی هم هست، یه مقدار حالا سخت هم هست، ثقیل هست، اما نکته اساسیش اینه، خیلی بازنفیسی شده. من دلم میخواد یادآوری بکنم و یه یادی بکنم از استادی که خیلی دوستش داشتم و روحش شاد باشه، پنجشنبه هم هست، استاد حمید عاملی عزیز. آره حمید عاملی عزیز که روحشون شاد باشه. ایشون تبحر داشتن در بازنویسی برای رادیو و ساده کردنش. هزار یک شب رو داشتن مینوشتن، یکی دو بخشش مونده بود، من دارم 11 تا جلدش رو، یکی دو تاش مونده بود که تموم بشه که دیگه عمر کفاف نکرد. خواندن مثلا بوستان و گلستان سعدی، آره مثلا پند و اندرز هایی که استاد سخن شیخ اجل سعدی شیرازی آورده، بدون تاریخه،
بدون درست تاریخه. بله.
نوشته برای سلطان، نوشته برای فلان، ولی وقتی میخونی خیلی از اینا راه کار هست برای ما، راه به ما نشون میده، روش به ما نشون میده، برنامه زندگیه،
آگاهیمون رو بالا میبره. آره. حتی همین تیکه هایی که در مورد مسئولیت پذیری که حالا موضوع ما هست، میبینید به راحتی توی این دوتا کتاب ارزشمند هست در قالب حکایت ها، مسئله ها، خیلی شیرین ذکر شده،
شیوا گفته
که
شده.
خشک و بیروح هم نباشه که دلزدگی ایجاد بکنه.
آره آره خیلی زیباست. حالا در مورد همچین وفای به عهد و و و غیره و زالک، اگر یه ورقی بزنید در اینترنت جستجو بکنید، بنویسید مثلا مسئولیت پذیری، بعد در ادامه بنویسید سعدی شیرازی، میاره برای شما، جستجو بکنید میاره، برید اون متن رو بخونید، میبینید وای چقدر دقیق نوشته، چه راهکاری گذاشته، یک حکیم بوده واقعا.
یک دو تا از پیامه، چون زمانمون خیلی کوتاه هست. یکی از دوستان حالا نوشتن سلام اکبر هستم از تهران.
سلام اکبر جان،
زنده باشن. فقط اون مشکلی که آقا اکبر شما مطرح کردید رو ما چون زمان زیادی نداریم و بهش هم پرداختیم دیگه بهش نمیپردازیم، ولی امیدوار هستیم که خداوند راهگشا باشه و فرزندتون بیاد و در واقع همسرتونم به آغوش خانواده برگردن. و آخریش هم بخونیم. آقا یا خانم سرداری هم نوشته بیمسئولیتی رو اول پدر مادر و بعد آموزش و پرورش باید یاد بدن. متشکر هستیم از همه شما سروران عزیز که با ما همراه بودید، تلختر از عسل رو شنیدید، من رو تحمل کردید، از هم در واقع اجرای آقای تابان هم لذت بردید.
زنده و سلامت باشید. من تشکر میکنم از خانم یزدان دوست و همینطور خواهر خوبم خانم آجدانی که صدای آقا جانی خانم آقا جانی که صدای ما رو به گوش شما رسوندن، و جمله همیشگیم مراقب خوبیای خودتون باشید که توی روزمرگی‌های زندگی به دست فراموشی سپرده نشه. دوستتون دارم و خدا
نگهدار. درود بر شما دوستان عزیز، خدا قوت و خسته نباشید میگم به همکاران خوبم در اجرای برنامه زنده تلختر از عسل و همینطور بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه شبکه خودتون رادیو نمایش هستید. بریم سراغ برنامه بعد به 10:30 رسید.